الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد ولعنة الله على أبائه أجمعين. اللهم كل وليك لجة ابن الأسد صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينه، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بس در رواية باب السبوم از روایات انفال بود که از کردیم مرحوم شیخور میخوان جمع کنن بین این روایات و روایات تحلیل به این کیفیت که میفهمن این روایات هر دو دستش ناظر به حق امامه، یعنی سهم امام علیه السلام. اولا نحوه جمع مرحوم شیخور هم اینه که میفهمن که اگر ممکن باشه ایصال خمس به امام، بعد سهم امام به امام بعد با ایصال کنه، و الا اگر بقیه اصناف نیاز داشتن به اونا پرداخت کنه. اگر ایصال به امام ممکن نبود و بقیه اصناف هم احتیاج نداشتن، در اون صورت تحلیل شده، روایات تحلیل رو اینجوری جمع کردن. از عنوان این دو باب عرض کردیم، باب وجوب ایصال حصت الامام من الخمس الیه مل امکان و الا بقیه الاصناف مع التعذر، اینجوری. باب چهارم هم که روایات تحلیل رو درش ذکر میکنن، اونجا هم فرمودن باب و اباحت حصت الامام من الخمس للشیعه مع تعذر ایصالها الیه و عدم احتیاج سادات. این عنوان این باب. بعد اضافهش هم اینه، و جواز و تصرف شیعه فی الانفال و الفی و سایر حقوق الامام مع الهاجر و تعذر الایصال. جمع‌بندی ایشون پیداست چجوری جمع میکنن بین این روایات. این روایات رو معنا میکردیم، بعضیش رو خوندیم عرض کردیم، بعضیش فی الجمله دلالت داره، بعضیش هم ربطی به بحث ما نداره اصلا، ناظر به وکلاست، کسانی که وکیل در از ناحیه امام بودن، تصرف در مال ائمه میکردن. این روایت ناظر به اونهاست، ناظر به خمس خود شخص نیست که بگن باید پرداخت کنه یا تحلیل بشه، لذا طرف نسبت با روایات تحلیل نیست. حالا دو سه تا روایت دیگه در این زمینه مونده که بعضیش هم تکراریه، قبلا بحث کردیم، لذا سریع میگذریم. عرض کنم یکی روایات نهمی باب است که از کتاب الخرائض و الجرائع نقل میکنن و مرحوم راوندی این حدیث رو نقل کردن. عرض کنم عن ابو الحسن المسترق عن حسن ابن عبدالله ابن حمدان ناصر الدوله عن ام الحسین در ضمن یک حدیث طولانی عن صاحب الزمان علیه السلام که حضرت زیارت کرده این شخص، انه رآه و تحته علیه السلام بغلتون شهبا، حضرت سوار بر یک بغله شهبایی بودن که از کردم یعنی حیوانی که رنگ سفیدش بر سیاهش غلبه داره، و هم متعممون به امامت خضرا یرامن و سواد عینه، سواد و عینه، و این خصوصیات شرایط زیارتشه، و فی رجلهی خفان همراوان. بعد حضرت در ضمن فرمایشون ادعا کردن که حضرت زیارت کردن، حضرت همشون فرمودن یا حسین کم ترزه و علن ناحیه، تا کی چه مقدار میخوای به اصطلاح حق ما رو پرداخت نکنی و نقص در ادای حقوق ما داشته باشی، کم ترزه و تنقیص در ادای حقوق ناحیه. که پیداست ناظر به اموال امام به عنوان امام دیگه، لذا تعبیر اینه کم ترزه اون الان ناحیه. ولی ما تمنع اصحابی ان خمس مالک. خب تا اینجا پیداست، این روایت دیگه مثل اون روایت نیست که بگیم ابهام داره، شاید ناظر به وکلا و اینها باشه، پیداست ناظر به خمس مال خودشه دیگه. لذا حضرت توبیخش کردن از اینکه چرا خمس مال خودت رو پرداخت نمی کنی. سم مقال ازا مزیت الى الموز الذي تريده از کلم این که کم ترزا و الان ناهیه پیراست حقوق امام به ماه و امامه، ناظر به ملک شخصی نیست. و الله می گفتن ناظر به نسبت به شخص حق خودشون می فهمودن، نه ناهیه ای که این ناهیه عنوان حیثیت امامت امامه. و لذا ارز کنم بعد حضرت بهش فرمودن اذا مزیت علی الموضع الذی تریده تدخله عفوا و کسبت ما کسبت تحمل خمسه الی مستحقه. وقتی رفتی فلان ناحیه و به صدد تجارت هستی، درآمدی کسب کردی، خمسشو پرداخت کن. قال فقلت السم و الطاعه ثم ذکر فی آخره ان الامری اتاه و اخذ خمس ماله بعد ما اخبره بما کان. امری آمد و این واقعه زیارتش رو با امام زمان براش گفتگو کرد، بعدم گفت خمس مالتو پرداخت کن، دریافت کرد. حالا اگر این تمام بشه و سندش که دشوار درست کردنش، ولی حالا منهای جهت سند اگر این زیارت واقع شده باشه و تمام باشه، مضمون روایت واضحه، مثل روایت قبل قابل مناقشه نیست. خیلی پیداست حضرت بهش فرمودن خمس مالتو پرداخت کن دیگه، دلالت میکنه به حسب ظاهر بر این که به اصطلاح تحلیل نشده خمس مال خود انسان. خمس مال خود انسان تحلیل نشده، که جمع بین روایات هم قول مشهور همینه دیگه، که اگر در مالی از کنم خمس بود و بعد منتقل به انسان شد تحلیل شده، و الا در خمسی که در خود مال خود انسانه تحلیل نشده. این روایت دلالتش واضحه بر این که حالا سندش بعد بحثش انشاءالله بررسی میکنم، دلالتش واضحه بر این که خمس مال شخص بعد پرداخت بشه و تحلیل نشده خود خمس مال شخص. اینقدر میفهمید مثل روایات اصل جعل خمس هم نیست که کسی بگه اونا اقتضاییه، بلکه حضرت بالفعل بهش فرمودن چرا حقوق ناحیه رو پرداخت نمی کنی، چرا تمنع و اصحابی ان خمس مالک، بعدم فرمودن در فلان محل که میری قصد کسب و تجارت داری، هرچی به دست آوردی خمسش رو پرداخت کن دیگه. و بعدم وکیل ناحیه حضرت آمدن خمس رو دریافت کردن، پس پیداست این به اصطلاح ناظر به خمس در مال شخصه و بعد پرداخت بشه تحلیل نشده. این روایت لذا دلالتش محل بحث نیست. روایت دیگه ای که حالا در نسبت بین این روایت و روایت تحلیل باید بحث کنیم، ما فعلا این روایت رو میخونیم، از کردن بعضیش خیلی دلالت واضحی ندارن که با اخبار تحلیل تنافی پیدا کنن. مثل این که از کردیم اگر یه روایتی دلالت کنه که اگر کسی وکیل از ناحیه امام اموال رو جمع میکنه حق تصرف نداره، حضرت بهش حق تصرف نداره، یعنی فهمیدن ملعونون، این دلیل برای نمیشه که اگر کسی خودش هم مالش متعلق خمس بود حضرت تحلیل برش نکرده باشن. مثلا اون روایت طرف تعارض تحلیل نیست، ولی این روایت طرف تعارض روایات تحلیل، حضرت میگن خمس مالت رو باید پرداخت کنه. حالا نسبتش رو باید بعد بحث کنیم. روایت بعدی روایتی است که مرحوم مفید در مقنعه نقل کردن، عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کل شیء قتل علیه. اینو مفصل در روایت باب دو بحث کردیم از ابواب موجب فی الخمس. کل شیء قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه. هر چیزی که بر سر توحید و رسالت عرض کنم، بس اگر خلاصه به تعبیر دیگه اگر درگیری بشه بر سر دین خدا، بر سر توحید و نبوت، و در اون درگیری غنیمتی به دست بیاد، فإن لنا خمسه. این موضوع خمس غنائمه، که موضوع خمس غنائم در این روایت اینجوری بیان شده، فرمودن چیزی است که در مسیر دین خدا به دست، درگیری در راه دین خدا به دست آمده. کل شیء قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فإن لنا خمسه، که خمس غنایم جنگی رو دارالحرب دارن تعریف می‌فرمان. حالا اینو قبلا بحث کردیم این قسمتشو. فراز دوم روایت در مقام محل بحث است. ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتى یصل الینا نصیبنا، که از این روایت مرحوم شیخ خرگویی خواستن استفاده کنن که ایصال خمس به امام علیه السلام واجبه. بنات می‌فهمید و جایز نیست که درش تصرف بکنی. در صورت امکان این خمس رو باید انسان پرداخت بکنه، و این روایت رو خواستم بگن طرف معارضه با روایت تحلیله، لذا شاید سعی کردن یه جمع دلالی بینشون انجام بدن که عرض کردن. این روایت رو قبلا بحثش کردیم، ظاهرا این ناظر اون چیزی که از این روایت استفاده میشه این است که خمس متعلق به عینه، لذا اگر مالی متعلق خمس بود کسی او رو خرید، این حضرت امضا نفرمودن لا یحل لاحدن، حلال نیست ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا نصیبنا، از خمس کسی نمیتونه چیزی بخره. خمس یعنی مالی که متعلق خمسه، تا اینکه نصیب ما رو به ما برگردونه. پیداست این ازش استفاده میشه، خمس به خود این تعلق میگیره، ولی اگر خمس در ذمه بود هیچ محذوری نداشت که مالی که متعلق خمسه مورد معامله واقع بشه. ولی از این روایت استفاده بشه که تحلیل نشده، این محل بحث دیگه، مثل مرحوم آقای خویی هم این استظهار از این جنس روایات کردن، فرمودن این روایات ظهورش در عدم تحلیله. این که میگن جایز نیست، پیداست اگر مالی متعلق خمس بود شما حق ندارید خرید و فروشش کنید، در حالی که روایت تحلیل در همین مورد که اگر یه مالی متعلق خمس من بخرم میگه تحلیل شده بر شیعیان ما دیگه. حمله میگن مقدار واضح دلالت اون روایات همینه که اگر مالی متعلق خمس بعد به من منتقل شده، من خریدم یا هدیه به من شده، تحلیل شده. این روایت مرحوم آقای خویی فرمودن طرف تعارض با اون روایت، لذا باید جمعش کرد. لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا نصیبنا. اگر کسی در مالی که متعلق خمس تصرف کنه، این تصرف جایز نیست تا سهم ما رو به ما برسونه و بر او حلال نیست. خلاصه یعنی این تصرف، تصرف از کنم عدوانی است، این نوع خرید و فروش ها. لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا نصیبنا، که ممکن ناظر به حرمت تکلیفی هم نباشه که این معامله حرام است، بلکه میخواد بفهمد معامله امضا شده نیست، تصرف در این مال جایز نیست، الا اینکه وقتی نصیب ما رو به ما برگردون و حالا میتونه بره اون رو بخره و درش تصرف کنه. این ظاهر این روایت. من ترس کردم بعضی اشکال کردن، گفتن این روایت ناظر به روایت تحلیل نیست، یه قضیه حقیقیه رو داره بیان میکنه. این قضیه حقیقی هم در صدد بیان این هست که خمس به اعیان تعلق، به عین مال تعلق میره، نه به ذمه. و اما این که حالا تحلیل شده یا نه، این روایت ناظر به اون نیست. ولی این فعل به نظر میاد سرمش تمامی نیست. همین فهمی که مرحوم شیخور و دیگران مثل مرحوم آقای خویی داشتن که این روایت دلالت میکنه بر این که تحلیل نشده. نهایت میفهمید اگر در مالی متعلق خمس بود، احدی برش جایز نیست که او رو بخرد الا اینکه نصیب ما پرداخت. جنگ خب این رو باید که ناظر به این بحث نشده که اطلاق داره از اون ناحیه دیگه. کلش این قتل علیه لا شهادت فن الان خمسه، نه این تفصیل دیگه، حضرت اینجا اون تفصیل رو ذکر نکردن. ممکنه بگید با توجه به ادله‌ای که دلالت میکنه قنایم جنگی که بدون اذن امام کلش للامامه، این ناظر به اونجاست که به اذن امام باشه. نمیخوان اصلا اذن اینجا موضوعیت نداره، حضرت میخوان بگن موضوع قنایم جنگی چیست. اما یه جای دیگه هم میفهمن اگر به اذن باشه خمسش براماست، بدون اذن باشه اینجا در صدد بیان از این ناحیه نیستن. بله حکم خب این قضیه حقیقیه رو ظاهرش قضیه حقیقی است. یعنی میخوام بفهمن اگر جنگی در راه دفاع از اسلام بود یا گسترش اسلام بود، این حالا اینو بعد معنا بشه، قبلا هم بحث کردیم این جنگ غنایمش غنایمیست که حلاله و خمسش هم متعلق به امام. اما این که حالا اگه بدون اذن امام باشه، اصلا از این ناحیه در صدد بیان نیست روایت که حتی بگیم اطلاق داره، که دلالت میکنه به اطلاقش که حتی اگر بدون اذن امام باشه، معلوم نیست از این ناحیه در صدد بیان باشه. این یه مسئله، یه قضیه حقیقی است که دارد یه مطلب میفهمد. اون جنگی، اون غنایمی که خمسش متعلق به امامه، غنایمی است که در جنگی به دست میاد که برای دفاع از اسلامه یا برای گسترش اسلامه. خب اما به اذن باشه یا نه، خب این ذیلش هم قضیه حقیقی است. هیچ کس هم حق نداره اینو خرید بکنه. یعنی چی؟ یعنی این متعلق خمس اگر واقع شد قابل معامله کردن نیست تا اینکه نصیب ما مو برگرده. چه اشکال داره این قضیه حقیقی دلالت میکنه برای اینکه تحلیل نشده دیگه. بله منافات داره. بله معارضش میگه بعد به ما برس. آخه کورای کلیش معناش چیه؟ نه نه این که روشه عرض کردم، فرض میکنیم قضیه حقیقی است. مثل مرحوم آقای هاشمی میگن که این اینا قضیه درست نه، فرض میکنیم قضیه حقیقی است. میگن اگر قضیه حقیقی شد فقط یه دلالت فعل جمله‌ای پیدا میکنه که اباحه کلی رأساً نشده، چون اگر رأساً اباحه کلی شده بود دیگه این حکم حکمی است، بیانش از موضوعیت میفته. و ولی نه ممکنه کسی بگه نه این روایت در عین اینکه قضیه حقیقی رو بیان میکنه ازش استفاده هم میشود که بالفعل هم نمیشه کسی خرید و فروش کنه خمس رو. عنایت میفرمایید. اگر این استفاده بالفعل شد که بعید هم نیست بشه. اگر استفاده شد طرف معارضه واقع میشه. اگه صرفا یه قضیه حقیقی بود با اباحه کلی فقط تعارض داره. اگر یه قضیه حقیقی است که میخواد دلالت کنه فعل جمله این غنائم وقتی خمس بهش تعلق میگیره به عین تعلق میگیره لذا قابل معامله نیست. اگر اینو بخواد به نحوه قضیه حقیقی بیان کنه تنافی داره با این که به نحوه مطلق اباحه شده باشه. یعنی تحلیلی که اصلا به این معنا معارض است که انه موضوعیت نداره بیان این حکم. اگر واقعا رأساً حکم تحلیل شده، این خمس تحلیل شده، برداشته شده، حکمی که به یه معنا برداشته شده است دیگه، دوباره ذکرش موضوعیت نداره. این مقدار حتما آدم از این روایت استفاده میکنه. بلکه حالا پس بنابراین آیا این با مطلق تحلیل اگر معارضه با تحلیل فی الجمله هم معارضه؟ میخوان بگن نه با تحلیل فی الجمله معارضه چون قضیه حقیقیه بیان میکنه. نه فعلی باشه یعنی بالفعل باید پرداخت کنید. حالا وقت ممکنه کسی بگه اطلاق داره لا یحل لاحد شامل عامه و شیعه میشه، شیعه رو اطلاق و تقیید میشه، ولی تنافی هست، جمع دلالی میخواد دیگه. ولی اگر کسی اونجوری گفت میگه اصلا تنافی نیست، ناظر به دو مقام دیگه، یه مقام داره بیان میکنه که خمس متعلق به اینه، یه مقام هم میگه ما حق خودمون رو بخشیدیم. حق خودمون اصلا طرف تناف به تعبیر دیگه یه نوع حکومت یا ورود نسبت به این ادله داره. این ادعاست دیگه. مرحوم آقای خویی مؤکدن بر این که این روایت دلالت بر تحلیل میکنه، منافات با تحلیل داره، دلالت بر فعلیت حکم داره. عنایت میفرمایید چون دلالت بر فعلیت حکم داره منافات داره. لا یحل لاحد معناش همینه. منتها ممکنه کسی بگه این لا یحل لاحد با تحلیل بر شیعیان منافات نداره، اطلاق و تقییده. ولی اگر بله نه تعارض به تباین و معلوم نیست، بین این روایت نیست، تا به خصوص اون روایت از کنم اولی است که خوندیم، اون روایتشون خیلی دلالتشو کلی میدونن. این روایت میگن ممکنه تقیید بشه. نه به نحوه قضیه حقیقیه باشه، میخواد یه قاعده کلی بگه که خمس ما به عین تعلق میگیره، نمیشه معامله کنی مالی که متعلق خمسه. این منافات نداره که اباحه بشه، اصلا ناظر به جهت اباحه نیست. خرید و فروش کنی یعنی بالفعل، یا نه میخواد به تعبیر دیگه مفاد این گزاره چیه؟ چرا؟ نه ببینید مفاد این روایات، این اشکالی که مرحوم هاشمی میکنن بعید نیست با تأمل بفرمایید. ببینید اگر کسی این روایت اینجوری معنا کرد لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس، یعنی مفادش فقط همینه، میخواد بگه به نحوه قضیه کلی که خمس متعلق به اینه، اینو میخواد بگه. نه خب هم کبرای کلی که میخواد بفرماید چیه؟ میخواد بفرماید بالفعل نمیشه، یه قاضی قاعده کلی داره میگه، ولی این قاعده کلی اینه که بالفعل نمیشود بخرید، خرید و فروش کنید مالی که متعلق خمس، یا نه کاری با بالفعل نداره، ناظر به این حیثیته که خمس متعلق به عینه، لذا بدون این که حق و پرداخت کنید نمیشه معامله کنید. اگر این لسانت ادله باشه با ادله تحلیل تنافی نداره. لذا اگر واقعا کسی فقیه اینو مثلا فتوا بده به همین کیفیت که خمس در اموال متعلق به عینه لذا عین قابل معامله نیست، اصلا در یه جای دیگه هم بگه اصلا هم تنافی نداره، داره یه حکم دیگه میگه خمس به این تعلق گرفته، اونم میگه این حکم رو تحلیل کردن و تحلیل نفرمود. اصلا مفاد روایت بیش از این نیست. دار کسی که میگه قضیه حقیقی است میخوان اینو بگن، میگن این روایت داره میگه به نحو کلی خمس متعلق به این است، لذا نمیشه اینو معامله کنی. اما تحلیل شده یا نه، اگه تحلیل شد میشه از یه زاویه دیگری، از یه حیث دیگری بحث میشه، ادعاست دیگه. مرموهای خوی اینا میگن نه این روایت علاوه بر این که دلالت میکنه بر این که خمس به این تعلق میگیره، بالفعل هم دلالت میکنه که نمیشه بفروشی. بالفعل این مالی که متعلق خمسه قابل خرید و فروش نیست، بعد حصه ما رو بدن بعد بفروشن. اگر این دلالت رو استظهار فرمودید طبیعتا طرف تنافی واقع میشه. حالا بعد نسبت برقرار کنید، یا تعارضشون تباینیست یا میفرمایید نه قابل جمع. مرحوم شیخ خور که پیداست همین رو فهمیدن، قضیه حقیقی به معنای این که صرفا دلالت میکنه متعلق خمس متعلق به اینه، بیش از این فهمیدن. فهمیدن که بالفعل اگر مالی متعلق خمس شد شما باید پرداخت کنید. چون استظهار کردن ذیل این بابم آوردن. منتها یه قیدی بهش میزنن، اون قیدش هم امکان ایصاله دیگه. اینجوری جمع دلالی میکنه. روایت بعدی هم که از تفسیر عیاشی است از اسحاق بن عمار، اینا میدونید مرسل است دیگه. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لا یعذر عبد اشترى من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته به مالی حتی یعذن له اهل الخمس. اگر مالی که متعلق، چون روایت چند جور معنا میشه، یه معناش اینه اگر مالی که متعلق خمس بود خرید، ولو اینکه با مال خودش خریده، نمیتونه بگه خدای من با مال خودم خریدم، چون بعد آدم با مال خودش که خرید میکنه چیزی رو خرید بکند که متعلق حق دیگری نیست یا ملک دیگری نیست، ولی صرف این که من قصد نکردم با مال خودم خریدم که مجوز نمیشه. به تعبیر دیگه از قاصب که نمیشه شیئی رو بخری، ولی اون که در مقابلش مال پرداخت کنی. این رو باید اینو میفهمن، لا یعذر عبد اشترى من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته به مالی حتی یعذن له اهل الخمس. اگر اجازه بدن بله حالا حلال میشه. پس این هم روایت هم این همون روایت قبلی است از ناحیه دلالت. اگر دلالتش رو صرفا به یک قضیه حقیقی گرفتید که مال متعلق مالی که متعلق خمسه عینش ملک دیگری است و لذا نمیشه تصرف درش کنی الا به اذن، باز طرف تعارض نیست. ولی اگر نه بیش از این فهمیده شد که الان بالفعل حق ندارید خرید و فروش کنید، علاوه بر اینکه اون مطلب رو میگه مطلب اضافی هم دلالت کرد، طرف تعارض واقع میشه. این روایتی که مرحوم شیخ تو این بابا آوردن و تلقیشون این بوده که این روایات دلالت میکنه بر اینکه خمس بعد ایصال به امام بشه، به خصوص حصه امام که به اصطلاح سهم مبارک امام علیه السلام است. عرض کردیم غیر از این روایات متعدد دیگه هم که در باب خمس بود، اونا هم دلالت میکرد خیلیش بر این که این خمس بالفعل و طرف تعارض با اخبار تحلیل بود. حالا از این طرف در باب بعدی روایاتی نقل میکنن که دلالت بر تحلیل میکنه، باب اباحت حصه الامام من الخمس للشیعه. البته یه قید بهش میزنن دیگه، یکی این که مختص به سهم امامه، همون که صاحب حدایق هم همینجوری جمع فرمودن. یه قید دیگه هم ایشون اضافه میکنن، مع تعذر ایصالها الیه و مع عدم احتیاج السادات. اما در مورد سایر اموال همین فقط قید تعذر ایصال رو میارن. همین حالا بخوام ببینیم جمع کنیم اخبار رو بخونیم بعد ببینیم نسبتش با هم دیگه چی میشه دیگه. اناعت می فرمایید همین بعد بعضیش همینطوره. حالا عرض کردم روایت خوندیم، بعضیش دلالت میکنه که و اونم همینطوره دیگه. عرض کردم بله چندین روایت بود در ابواب دیگه هم که دلالت بر فعلیت حکم میکرد که منافات با اخبار تحلیل بود. حالا جمع میکنیم ایشالله، سریع این روایت رو بخونیم ایشالله. ببینید در این باب عرض کردم ایشون نسبت به خمس میفرمان حصه امام اباحه شده، اباحه ناظر به بقیه سهم سادات و اینا نیست، اونم با دو قید، یکی تعذر ایصال و عدم احتیاج سادات. اما نسبت به سایر اموال و حقوق امام میفرمان جواز و تصرف شیعه فی الانفال و الفی و سایر حقوق الامام علیه السلام مل حاجه و تعذر ایصال. دیگه نمیگن مثلا دیگران محتاج نباشن، چون اون قید در فقط در خمس دیگه. در خمس میگن که سهم امام رو میشه تصرف کنی به شرط اینکه ایصال ممکن نباشه، سادات هم محتاج نباشن. حالا روایتی که آوردن، اولین روایت که روایت صحیح است و معروف به صحیح فضلاست، چون چند نفر نقل کردن از امام واقع سلام الله علیه، این روایت اولین محمد بن حسن به اسنادی سعد بن عبدالله اشعری نبی جعفر احمد بن محمد بن عیسی ان العباس بن عوف همه از اجله هستند دیگه، ان حماد بن عیسی، ان حریز بن عبدالله، ان ابی بصیر و زراره و محمد بن مسلم کلهم. لذا صحیح این سه نفر بزرگوار نقل میکنن ان ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یعدوا الینا حقنا، چون حق ما را ادا نکردن هم در اکل و شربشون هم در مناکهاتشون مبتلای به حرام شدن و به هلاکت افتادن. علاوه ان شیعتنا من ذالک و آبا هم فی هله، ما شیعیانمون و آبایشون رو در حل قرار دادیم که در نقل مرحوم صدوق که ایشون هم نقل کردن همین حدیث در علل الشرایع داره و ابناهم علاوه ان شیعتان من ذلک و ابناهم فی حله. خب این روایت آیا دلالت میکنه بر تحلیل؟ مرحوم آقای خویی میخوام بگن این روایت از همه روایت دلالتش واضح تره، دلالت میکنه بر تحلیل کلی هو و ائمه علیهم السلام بر شیعه. چرا؟ چون مفادش اینه دیگه که مردیگران به خاطر اینکه اموال ما وارد زندگیشون شده به حرام در اکل و شرب و نکاح مبتلا شدن، و ما برای اینکه شیعیانمون مبتلا به حرام در اکل و شرب و نکاح نشن، حقوق خودمون رو در برای اونا حلال کردیم. اولا چند نکته رو اینجا بحث بکنیم. یکی این که این که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده ناظر به زمان خود حضرت ظاهرش اینجوری نیست، چون ان شیعتنا من ذلک و آبهم فی هلن ظاهرش اینه برای همه شیعیان در همه دوره هاست، نفرمودن من حلال کردم، فرمودن شیعیان ما در هلن از حقوق ما. ظاهرش اینه که چون تعبیر شیعتنا تعبیر فی هلن اینها ظاهرش اینه که تحلیل کلی ناظر به زمان خود امام علیه السلام نیست. این یک. و آیا این مقصود از حقنا صرفاً همینطوری که مرحوم شیخ خور فهمیدن استفاده استثار کردن حصه امامه، یا نه حقنا خیلی اختصاص به حصه امام نداره، اما از سهم سعادات و سهم امامه؟ بله، حالا از خمس که حتما اعمه، چون مرحوم شیخ خور اینجا در خصوص خمس، چون هم در غیر خمس رو فهمیده، فهمودن انفال و فی و سایر و حقوق، ولی در خمس ناظر فقط به سهم امام گرفتن، سهم سادات رو خارج گرفتن از فهم این حدیث، به خاطر همین تعبیر حق ناست، چون چیز دیگه ای که نیست، کنهو حق ساداته. این فرمایش رو خب نمیشه خیلی بپذیرید، به خاطر اینکه اولا با حکم در این روایت خیلی سازگار نیست، هلکن ناسوی بطونهم و فروجهم، بعد ما برای اینکه شیعیانمون به هلاکت نیفتن حلال کردیم، این که فقط به سهم امام تحلیل درست نمیشه که. اگر واقعا سهم سادش تحلیل نشه همون هلاکت هست دیگه. بذار راه نجات از این هلاکت این نیست که فقط امام سهم امام رو حلال کنن، تحلیل در کل خمس. ظاهرش همینه، حضرت دارم میگم ما یه جوری تحلیل کردیم که اون مشکل شیعیان ما بهش مبتلا نشن، لذا ظاهر این روایت اینه. حقنا هم یه چیزیست که در روایت متعددی کل خمس به عنوان حقوق ائمه علیه السلام معرفی شده، لذا از ما تعبیر حقنا استظهار کنیم که فقط ناظر به سهم امامه، این خیلی بچه تمامی نیست. حالا یا کل خمس ملک امامه، کمانی که از بعض ادله استفاده میشه، یا لاقل در خمس فواید و ارباح مکاسب که فتوا هم دادن خود شیخ خور که ملک امامه کلن، ولی در بقیه خمس هم یا کلش ملک امامه یا تحت تصرف امامه، و امام از باب این که حق ولایت دارن حق تصرف دارن، لذا تعبیر حقنا در باب کل خمس تعبیر شایعی است. لذا ظاهر این روایت اینه که اولا تحلیل خاص نیست نسبت به زمان امیرالمومنین علیه السلام، و ثانیا این حقنا هم صرفا سهم امام علیه السلام نمیگیره، بلکه کل خمسه. البته میدونید در اینجا تصریح به خمس نشده، ولی چون گفته شده حقنا یکیش هم همین خمسه دیگه، لذا عموم شامل اطلاقش شامل خمس هم میشه، لذا کل خمس به نظر میاد تحلیل شده، لذا از روایات داله بر تحلیل خمس به حساب آمده، ولی اینکه عنوان خمس درش نیست. اینا فهمودن لم یعدو الینا حقنا علاوه ان شیعتنا من ذلک و آبهم فی هله. فقط بحثی که هست اینه، آیا این تحلیلی که شده تحلیل نسبت به مطلق خمس شامل خمس میشه؟ قطعا این شمولش هم شمول نسبت به حصه امام فقط نیست. دو، و این تحلیلی هم که شده اختصاص به زمان امیرالمومنین سلام الله علیه نداره، اینا واضحه، یعنی یه تحلیل کلی است نسبت به کل خمس و در همه زمان ها. این ظاهر روایت همینه، اما نکته ای که هست اینه، آیا مطلق خمسه که تحلیل شده؟ این روایت دلالت میکنه بر این که خمس علل اطلاق تحلیل شده، حتی خمسی که متعلق به خود شیعیان هست، مال خود شیعیانه، یا ناظر به اون نیست، ناظر به اون خمسیست که در مال دیگران بوده و منتقل شده. بعضی ها خواستن استظهار کنن که این ناظر به اون مالیست که در رتبه قبل متعلق خمس بوده بعد به شیعی منتقل میشه، همونی که مفاد اخبار تحلیله. چندین بزرگان خیلی اینجوری این روایت رو فهمیدن. چرا؟ شاهدش هم اینه، گفتن که هلکن ناسوی بتونه هم، مردم در خورد و خوراکشون و نکاحشون هلاک شدن چون حقوق ما رو ادا نکردن. ولی همونها وقتی به شیعان ما منتقل شد، همونی که دیگران در دستشون غصبی است به شیعان منتقل شد، ما بر شیعه تحلیل کردیم. اینجور معنا کردن که انه ناس رو شاید مثلا اینجوری معنا کردن که هلکن ناس یعنی عامه. این هلکن ناس شامل شیعان نمیشه. بله؟ یعنی از همین چیزی که موجب از ناحیه حق ما، علاوه ان شیعتان و منزاله که از ناحیه حق ما و آبا هم فیهله. بله؟ نه، چه چیزی؟ کدوم حق؟ حقی که دیگران باش هلاک شدن به شیعان که میرسه حلالن. همون رو ببینید، اگر کسی باید نه مال خودش، اگه صدرش رو اینجوری معنا کردید که یعنی ناس شامل شیعه نمیشه، ناس یعنی عامه. حالا بله، حالا ببین این، پس ببینید یه جور معنا کردن که بگیم عامه، عرض کنم مقصود از عامه ناس شیعیان نیست، یعنی غیر شیعیان، ناس در ما در اکل و شرب و زندگیشون مبتلا به حرام شدن، حقوق ما رو پرداخت نکردن، همون چیزی که دیگران هلاک شدن، ما از اون شیعیان رو در حلیت قرار دادیم. اگه اینجور معنا بشه درست، این ناظر میشه به مالی که قبل از اینکه به دست شیعیان برسه متعلق خمسه، تحلیل نسبت به اوست. ولی ممکنه کسی بگه اولا هلک الناس، این ناس اختصاص به عامه نداره، میخواد بگه همه مردم هلاک میشن به خاطر که حق ما رو نمیدن، ولی ما یه دسته رو استثناء کردیم. ولی ممکنه این ناس شامل شیعیان هم بشه. اگه شامل شیعیان شد، طبیعتاً اینجوری میشه، همه مردم از ناحیه حقوق ما در معرض هلاکتن، حقوق ما رو پرداخت نمی‌کنن، به حرام در اکل و شرب و نکاح مبتلا میشن. به خصوص میدونید اون موقع حقوقی که بوده گسترده بوده دیگه، عمدتاً هم از باب انفال بوده، از باب انفال، چون جنگ‌هایی میشده و فتوحاتی بوده، میدونید یه ثروت گسترده‌ای به سمت دنیای اسلام سرازیر شد، اینو خلفا برمی‌داشتن و تصرف می‌کردن، در حالی که اینها لااقل خمسش ملک امام بود، اگه بدون اذن امام باشه که کلش ملک امام بوده. بنابراین این تبدیل میشده به اکل و شرب و دست به دست میشده و بعدم تبدیل میشده به، حالا ببینیم دیگه. این قرینه دیگریست، این یه قرینه دیگه‌ایه. اما ما باشیم و این روایت ابتداعا هلک الناس رو، ممکنه کسی بگه نه این ناظر به همه است، این اموال عرض کنم هلک الناس از ناحیه این که اموال ما در مال اونا هست، چه غنایمی که در دست سلاطین غاصب بوده و به اینها رسیده، چه این که نه حقوق ما در مالشون بوده، انفال بوده، نمیدونم فی بوده، اینا حقوق امام دیگه، چه این که یا نه مالی مثل کنزی متعلق خمس بوده، خمسشو ندادن، اموال ما در اختیار ناس است از جمله شیعه، و نسبت به همه اونها ما شیعیان رو در حلیت قرار دادیم، چه اون چیزی که خمسه در مال خودشونه، چه چیزی که از ناحیه دیگران. پس این که هلک الناس، این هلک الناس شامل شیعه هم میشه و اون حقنا هم شامل مطلق و حقوق میشه، چه انفال و فی و غنائم و چه خمسی که سلاطین تصرف میکردن بعد به تدریج به دست دیگران اضافاتش میفته که در بعض روایات بود، الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، و شیعیان رو در حل قرار دادیم، چه این که نه خمسی که در مال خودشون بوده، همه اونها رو در بر میگیره حقنا. دقت میفرمایید ناس شامل شیعیان هم میشه، حقنا هم اعم از حقوقی است که قبل از اینکه مالی به انسان منتقل بشه متعلق خمسه، یا در دست خود انسان متعلق حق امام میشه. لذا اگر اینجوری معنا کردید، علاوه ان من شیعتن شیعتنا من ذالک و آبهم فی هلن، یعنی از ناحیه همه این حقوق در حل. این یک. حالا بله؟ اشکال نداره چون حکومت، نه چون حکومت رو غصب کردن مناکه اشکال پیدا میکنه، اموالشون چون حکومت رو غصب کردن، نکاحشون،
حتی قضاوت‌ها، حتی فرض و منافع و بطون
پس اولا یه نکته شما حالا بعد اثبات کنید که اگر فرض کنید مقصود از حقنا ولایت به حکومته، این موجب حرمت اموال میشه، این یک، به حرمت موجب نکاح میشه. و دومی که برفرض که اینجوری معنا کردید، چرا حقنا رو شامل حقوق مالی نمیگیرید، حقوق مالی ازش خارج میکنید، هم باشه کافیه. به چه نکته حقوق؟ اولا عرض کردم اون محل تأمله که واقعا اگر صرف قصب حکومت اگر به قصب حقوق مالی منتهی نشه، آیا موجب حرمت مال میشه یا نه؟ و ثانیا اگر شامل حکومت هم بشه، شامل حقوق مالی چرا نشه؟ ظاهرش اطلاق داره دیگه. اگر منصرف نباشه از حکومت و مختص به حقوق مالی نشه، لااقل حقوق مالی شامل میشه. و در حقوق مالی هم انفال شامل میشه، غنایم شامل میشه، خمس شامل میشه. خمسی که از ناحیه دیگری به من منتقل شده یا در دست خودم، اموال عامه خیلیش متعلق خمس امام از ناحیه سلاطین هم نیست، خودشون کنزی را استخراج کرده خمسشو نداده. اینا حرف میفهمید متعلق حقوق امام دیگه. که چی؟ حالا اول فروش که پیداست، به خاطر اینکه غنایمی بوده و این غنایم خیلیش اسرا بودن دیگه، در زمان استمی اسرای فراوانی گرفته شده، اینا رو با مورد نکاح قرار میدن در حالی که حق امام درش است. اون روایت خاص که تحلیل مناکح بود همین بود دیگه. نه عقد نیست که فضولی نیست که، مالک میشده و واقعا مالک هم نبوده دیگه. نه تملک نکرد، مالک شده امروج، ملک دیگری رو تصرف کرده، مهرالمثل یه حرامه دیگه. وضعی هم هست، چرا نیست؟ چرا دیگه ملک امام علیه السلام دیگه عرض کنم. بنابراین این حقنا هم شامل حقوق مالی، همه حقوق مالی میشه، ناس هم شامل شیعیان میشه و خب علاوه ان شیعتان هم انزاله که با آبان فیال، یعنی در از ناحیه همه این حقوق. اون بزرگوارایی که این روایات رو گفتن دلالت میکنه و تحلیل مطلق الخمس همینو میخوان بگن، میخوان بگن که این حقوق شامل خمس هم میشه ولی خمس ذکر نشده. اهم از این هم است که این خمس قبل از اینکه به دست من برسه مال متعلق خمس بوده، مثل اینکه سلاطین غنایم رو تصرف میکردن، بعدم خرید و فروش میکردن، میفروختن، دست به دست میشده تو جامعه. یا اینکه نه، کنزی رو استخراج کرد و خمسشو نداده، معدنی رو استخراج کرد و خمسشو نداده، چون اینا بوده دیگه در زمان امیرالمومنین علیه السلام. بنابراین همه اونا رو در بر میگیره. شیعتان هم انزاله که باباهم فی هله، این نظر آقایون. ولی اونایی که میفرمان نه، میگن نه، اینجا اولا ناس مقصود عامه است، بنابراین همون چیزی که در دست عامه موده و اونها به خاطر او هلاک شدن، از ناحیه همون حق ما شیعیان رو در حل قرار دادیم. اینجوری معنا کنید اختصاص پیدا میکنه به اون اموالی که قبل از اینکه به دست شیعیان برسه متعلق خمسه، اما اموالی که در نزد خود شیعیان متعلق خمس میشه از دایره دلالت روایت خارج میشه. این ادعا شده و خیلی اثبات این ادعا آسون نیست که ما بگیم هلک الناس یعنی همون مال، همون امری که دیگران به خاطر او هلاک میشدن، همون حق رو ما بر شیعیان حلال کردیم، تحلیل کردیم. بله؟ بله اثبات. ولی ابتداعا اگر فرض کنید روایت دیگه نباشه، جمع دلالی میکنید، درسته. اگر ما باشیم و این روایت استظهاری که شده مثل مرحوم آقای خویی، حتی میگم مثل مرحوم از کنم صاحب وسائل دیگران، خیلی این استظهار کردن که این روایت دلالت میکنه که مطلق الخمس، حتی خمسی که در مال خود شیعیانه، حضرت تحلیل فرمودن. منتها مرحوم صاحب وسائل میخوان بگن این اطلاقش نسبت به حقنا فقط سهم امامو میگیره، سهم ساداتو نمیگیره. نرس کردیم اینم تمامی نیست، تحلیل در همه زمان هست نسبت به مطلق الخمسه. و بعیدم نیست استظهار کنه کسی اینقدی که مرحوم آقای خویی فرمودن که خیلی واضح هست، و یا بعضی این ادعا تمام نیست که اینقدر ادعای وضوح کنی، چون جای ابهام و اجمال داره. بله حالا بله، اون یه سخن دیگه، لذا بعضی هم این اشکال کردن، گفتم ببینید اگر شما بخواید روایت اینجوری معنا کنید، این خلاف ارتکازات مسلمه، چون اول این روایت در زمان امیرالمومنین علیه السلامه. انعاد میفرمایید روایت تحلیل معمولا به ائمه متأخر برمیگرده. در زمان امیرالمومنین علیه السلام اینجور تحلیل که همه خمس رو بخوان تحلیل کنن، معناش اینه که هیچ خمس دیگه شیعان لازم نیست پرداخت بکنن دیگه. بعد ائمه بعدی بیان احکام خمس بگن، خمس بدید، این که اصلا
سازگار نیست. لذا خواستم بگن حتی خواستم بگن اگر روایت بعدی هم نبود این خلاف مسلماته که ما بگیم وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام برای همیشه مطلق خمس از سیعان برشن کنم، شما دیگه خمس نمیخواد بدید علل اطلاق. و فرض اگه اینم باشه طبیعتا در جمع با روایات وجوب خمس باید جمع بشه، ظاهرش اینه که تحلیل مطلق دیگه معنا نداره. احتمالش که داده میشه، بله بله اطلاقی داشته باشه دیگه، حقنا هم از خمس قرینه متصله که نیست. مگر شما اونقدر ارتکاز رو واضح بگیرید که بگید زمان امیرالمومنین سلام واضح بوده که شیعان بر خمس میدادن. بله میدونم میفهمن حضرت امیر این کارو کردن دیگه. یعنی شما میخواد بفهمید یه قرینه ارتکازی متصلی وجود داره دیگه، همونی که مثل مرحوم شهید صدر میگن قرائن منفصله خطاب، قرائن ارتکازات اجتماعی رو ایشون به منزله عزم هم قرائن متصله میدونه که موجب تغییر و ظهور میشه. شما چنین چیزی ادعا میکنید، میگن در موقع صدور این روایت یه قرائن متصلی وجود داشته که از این روایت اصلا اینجوری فهم نمیشده. شما در اون قرینه متصله رو الغا میکنید. اون قرینه متصله چیه؟ در زمان مواقرسان دستور به ادای خمس داده میشده در اون هفت چیز، لاقل اگر ارباح مکاسب نبوده در مابقی روایات فراوانی داریم، خمس در کنز و نمیدونم عرض کنم معدن و قوس و امثال اینا مال مخلوط به حرام، و بنابراین یه همچین ارتکاز مسلمی متصل به این خطاب بوده، به خصوص مخاطب به این خطاب هم به ابی بصیر و زراره و محمد بن حسین که از فقها هستن. لذا اصلا بی تردید اصلا این روایت این ازش فهم نمیشده. فهم اطلاقی که شما بخواهید بگیرید قطعا خلاف فهم مخاطبه. اون ارتکازی که متصل به خطاب بوده ارتکاز بوده که اصل خمس که مسلمه، بعد حضرت بفهمند که امیرالمومنین تحلیل فرمودن، این ازش فهمیده نمیشه که تحلیل مطلق کردن که دیگه اصلا خمس لازم نیست شیعه بده. این بعید نیست. یعنی ارتکاز مرمای میلانی هم همچین اشکالی تقریبا دارن که این اصلا خلاف متسالمه، همینو میخوان بفرمان دیگه. و برفرض حالا اگر فرضاً بکنید، حالا احتمال اینم است که این روایت ناظر به خصوص نکاح باشه، اینم گفتن به خصوص گفتن میتونه فقط ناظر به نکاحه، چون میدونید فی بطونه هم داره، ولی گفتن به خاطر اینکه علاوه ان شیعتنا من ذالک و آباهم، این آباهم برای چی گفتن؟ شیعیان اگه آبایشون هم شیعه بودن که احتیاج به آباهم نداره، پیداست شیعیان میخوان بگن ولو آبایشون مؤمنم نباشن فی هلنا. چرا فی هلنا؟ برای اینکه شیعیان ما نمیخوان برای عامه که تحلیل کنن، که میگن ولو شیعیان ما یه جایی پدرانشون شیعه هم نباشن، ما تحلیل کردیم حق خودمونو که در نسل شیعه فساد پیدا نشه، چون اگه این مالو تحلیل نمی کردیم نسبت به نسل شیعه فساد پیدا میشد دیگه. لذا خب اگر اون تحلیلی که میکنن برای آبایی که شیعه نیستن، این تحلیل مطلقه یا در خصوص نکاحه؟ در خصوص نکاح دیگه. نه اینا قرینه میارن دیگه، میگن درسته که اونها در مطلق ناس در بطون و فروج مبتلا به حرمت شدن، ولی ما نسبت به شیعیانمون در خصوص نکاح تحلیل کردیم به قرینه این که و آباهم آورده. این خیلی قرینه تمامی نیست. اولا در نسخه مرحوم صدوق ابناهم آباهم نیست، و ثانیاً بر فرض این که این باشه که شما بگید برای آبایشون فقط نکاح تحلیل شده، خب برای خودشون ظاهرشون مطلق تحلیل شده دیگه، این که قرینه نمیشه، چون آبا کنارش آمده و تحلیل برای آبا، این آبا مراد آبا لااقل شامل آبایی هم که شیعه نبودن میشه، و تحلیل به اونا به خاطر فقط شیعیانه، پس تحلیل برای اونا فقط در امر نکاحشونه، پس کل این تحلیل شیعه هم ناظر به نکاحه. این قرینه تمامی نیست. بر فرض که ابنا هم باشین، نقل مرموهای میلانی است دیگه، بر فرض که نسخه هم نسخه آبا باشه، این قرینه نمیشه که این تحلیل اختصاص به نکاح داره. در بعضی روایات هست که تحلیل در نکاحه، این تحلیل مطلقه به لحاظ متعلقش، اهم از نکاح و غیر نکاحه، شامل خمس هم میشه، خمس هم ظاهرش اطلاق داره، مگر اینکه کسی اون قرینه ارتکاز لبی رو بیاره، بگه ارتکاز متصل به خطاب در ذهن شیعیان بوده در زمان امام باقر اسلام که اصل خمس رو که شیعه باید پرداخت کنه و این ارتکاز مانع تحقق اطلاق میشه که همه حق رو، همه خمس رو تحلیل کنن، حتی خمسی که در مال خود شخصه. اگه اینو فرمودید بله، این حرف بدی نیست، این مانع تحقق چنین اطلاقی میشه. اما اینکه تمسک کنیم به آباهم یا بگیم نه این چون هلکن ناس، یعنی عامه، همون مالی که در دست عامه موده و اونا به خاطرش هلاک شدن، اگه به شیعیان رسید، اینا استظهارهای تمامی نیست. میگم این استظهار رو خیلی ها فرمودن که اصلا این روایت ناظر به اون اموالیست که در دست عامه بوده و متعلق خمس بوده، بعد منتقل به شیعه شده، قبل از انتقال به شیعیان متعلق خمس بوده. این استظهار استظهار قابل اثباتی نیست و از این ناحیه روایت اطلاق داره. از ناحیه آباهم هم نمیشه این رو قید بزنیم به خصوص مناکه، ولی این فرمایش فرمایش خوبیه که یه ارتکاز متصل به خطاب مسلمی در زمان امام باقر بوده که خمس باید بدن شیعیان. بعد بگیم امام باقر میفرمان که امیرالمومنین کل خمس رو حلال کردن الالعبد، یه روایت اینجوری، حتما با این قرینه ازش این اطلاق رو نمیفهمیدن. بنابراین قرینه متصل به خطاب مانع اطلاقه، ارتکاز متصل به خطاب محفوف به خطاب مانع چنین اطلاقی است. قدر متیقنش همونیست که مال قبل از انتقال به شیعه متعلق خمس باشه. لذا قدر متیقن روایت همینه. این روایت بیش از این نمیشه ازش استظهار کرد. باز میخوام وقتتون رو گرفتیم، حالا ان شاء الله روایت بعدی هم میخونم. اللهم صل علی محمد.